بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در نزاهت قرآن کریم از تحریف مطالب ارائه شد. گاهی ممکن است بعضی از شبهات به ذهن برسد که با صیانت قرآن از تحریف هماهنگ نباشد. یکی از اونها اختلاف قرائت است که اگر چونچه قرآن منزه از تحریف هست، این اختلاف قرائات چگونه توجیه می شود؟ بالاخره قرآن یک بار نازل شد، به یک لبر لفظم نازل شد. هفت جور یا ده جور یک کلمه را خوندن که نازل نشد. پاسخ این شبه این است که اگر قرائتی با سند صحیح ثابت نشود که حجت نیست، اگر با سند معتبر ثابت بشود حکم فقهی را به همراه دارد، نه حکم تفسیری را. یعنی اگر با روایت معتبری ثابت شده است که فلون جمله را فلون کلمه را به فلون وضع می‌شود خون، معناش این است که از راه وحی و الهام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به وسیله از راه وحی و الهام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید و به وسیله اون حضرت و اهل بیت علیهم السلام رسید که این کلمه را این چنین هم می شود خوند، قرائتش صحیح از حکم فقهی است. حد اکثر این حکم فقهی است، نظیر حدیث قدسی. این دیگه قرآن نیست تا ما بگوییم این با صیانت قرآن از تحریف سازگار نیست. این آیه حکم فقهیش این است که به اون سبکم می شود خوند و اون طوری که نازل شده است همه اون قرائت مثلا به نحو الف است، ولی به نحو با هم می شود خوند. معنای اختلاف قرائت این نیست که این چند جور نازل شده و یه جورش گرفتن بقیه شو بوده کنار گرو داشته. این یه حکم فقهی است، نه حکم قرآنی و تفسیری. مطلب دیگر این که در جریان موافقت و مخالفت ملاحظه فرمودید تو اصول که معیار حجیت روایت موافقت با قرآن نیست، شرطش موافقت با قرآن نیست، بلکه مخالفت با قرآن مانع است. زیرا قرآن خطوط کلی را بیان میکند، بعضی از چیزها را که مصلحت نبود خودش بیان نفرمود به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بیان میکنن. این لتبین للناس وجود مبارک پیامبر و اهل بیت را به بیان خود پیامبر مبین و مفسر قرآن میدوند. چون در باره روایات تحریف راه دارد و خود ائمه علیهم السلام فرمودن مثل ما حرف میزنن ولی مثل خدا نمیتوانن سخن بگوین، لذا هر چه که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید، اگر مخالف قرآن نبود حجت است. پس مخالفت قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط باشد. اگر موافقت شرط باشد خب باید همه مطالب تو قرآن باشد، ما ببینیم این آیه مطابق با قرآن است یا نه. اگر خطوط کلی در قرآن بود و بسیار از مسائل جزئی در قرآن کریم نبود، اگر در قرآن ما فلون در باره فلون مطلب حکمی نداشتیم، چگونه بفهمیم این روایت موافق با قرآن است؟ ما در باره اصل صلات دستور داریم و در قرآن آمده است، اما اینکه مجموعه صلات واجب و مستحب 50 رکعت است، واجب 17 رکعت است، ظهرین 8 رکعت است، مغربین 7 رکعت است، صبح 2 رکعت است، اینا که در قرآن کریم نیست. اگر روایات آمده موافقت با قرآن شرط باشد، در قرآن از این گونه امور سخنی به میان نیامده تا ما بگیم این روایات موافق با قرآن است. پس عمده آن است که مخالف با قرآن نباشد، و اگر جمله‌ای در صدرش موافقت بود و در ذیلش مخالفت، معلوم می شود که اون موافقت عهد المصادیق است، معیار عدم الموافقه است، عدم المخالفه است. آره، عدم المخالفه گاهی به این است که این مطلب مطابق با قرآن است در صورتی که در قرآن کریم آمده باشه، یا نه مطابق با قرآن نیست در صورتی که مطابق در قرآن کریم نیامده باشد. خصوصیت های عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و مانندان بسیار از این احکام فقهی در قرآن کریم نیامده. حج صدها حکم فقهی دارد که برخ خطوط کلیش فقط در قرآن کریم آمده. بنابراین عمده مخالفت قرآن است که اون مانع حجیت است. مطلب بعد این است که ما وقتی به بقای تکلیف یقین داشتیم و تکلیف الی یوم القیام باقی است و الان در محضر ولی معصوم سلام الله علیه نیستیم، دسترسی به قصد نداریم، عقل و ضرورت اقتضا میکند به این که چیزی که سندی که معتبر باشد و مفید طمأنینه باشد حجت است. پس این ظن خاص گرچه مزنه نسبت به محتوای این روایت است، نسبت به محتوای این حکم ما مزنه داریم، ولی اصل حجیت زن قطعی است. یعنی در عصر غیبت زن خاص حجت باشد به زن نیست، بلغت است. ما یقین داریم که مزن حجت است. این است که گفته شد زنیت تزنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی قطعیت الحجه، یقینا زن حجت است. برای اینکه یا تکلیف محال بود باشد یا ارتفاع تکلیف، وقتی که تکلیف باقی است دسترسی به قصد نیست، ما نمیتوانیم به احکام قصد پیدا بکنیم، یقینا طمأنینه به مظنه خاص حجت است. چون به مقدار کافی علم یا علمی وجود دارد، لذا قائل به انسداد نیستیم که مطلق زن حجت باشد. مطلق زن همچنان محجور و ممنوع خواهد بود. بالاخره یا قطع به تو معنی یا زن خاص حجت است. پس پشتوانه حجیت روایات زنی اون دلیل عقلی قطعی است. مطلب بعدی آن است که گاهی ممکن است به بعضی از آیات که با سیاق آیات قبلی هماهنگ نیست، کسی استدلال کند که معاذالله تحریف شده است. نظیر اون چه که در اوائل سوره مبارکه مائده به عنوان الیوم اکملت لکم دینکم آمده است، یا در سوره مبارکه احزاب آیه تدهیر. این دو قسمت را ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه مائده آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، تا میرسد به اینجا که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد میفرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. صدر این آیه مربوط به احکام میته و امثال میته است که حرام است. ذیل آیه استثنایی است از اون صدر که اگه کسی مستر شد در صورتی که متجانب اسم نباشد عیب ندارد. وسط این آیه جریان ولایت اهل بیت و اکمال دین و اتمام نعمت و دین خدا پسند اسلام است و مانندون رضیت و لکم الاسلام دینا، یعنی دینی را که خدا می پسندد اسلام است. اسلام دین خدا پسند است. خب این وسط آیه با قبل و بعد مطابق نیست. این رو گاهی ممکن است گفته بشود که این مثلا تحریف شده، این رو کجا گذاشتن. این دلیل بر تحریف نیست. اولا تحریف معناش این است که برخلاف اون چی که نازل شده است جا قرار بگیره. گاهی ممکن است مطلب خیلی مهم باشد به عنوان جمله معترضه نازل شده باشد. در اثناء کلام اگر متکلم ببیند یه مطلب حساس و ضروری لازم است، همونجا بازگو میکنند. خب احتمال اینکه یه جمله معترضه است از خود متکلم بین اون سابق و این لاحق که این احتمال منتفی نیست. ما از کجا قصد پیدا کنیم که جمله معترضی نبود؟ چون در خیلی از آیات قرآن کریم جمله معترضه است، یعنی ذات اقدس اله در عین نازل کردن یه مطلبی برای تبیین اهمیت یه مطلب دیگر وسط این سخن اون مطلب را بازگو میکنند. پس اگر ثابت شد به طور قطع و یقین که این جمله معترضه نیست، اونگاه نوبت میرسد که پس این جمله کی گفته اینجا باید باشه. این محتمله که خود وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده باشد اینجا بذارید. اگر ثابت شده است که معترضه نیست و ثابت شده است که یقیناً به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، اون وقت احتمال جابجایی این حد هست. خب این دو تا قصر را کی میتوند احراز کند که یقیناً جمله با هم نازل نشده و یقیناً به دستور پیامبرم نبود و یقیناً دیگری جابجا کرد؟ اگر نوبت به این برسد، اونگاه گفته بشود این منافاتی ندارد، نوبت به مرحله سوم یا چهارم برسد. برای اینکه این سباق با سیاق هماهنگ نیست، خودش نشون میده. بیان و ذالک اینه که یه مفسر باید سباق جمله رو بررسی کنه، یعنی ما ینسبق من الجمله من الکلام الی الذهن رو بررسی کنه، یک سیاق اون را هم بر ارزیابی کند که صدر و ذیلش مربوط به چه مطلب است، دو اونگاه سخن بگوید. اگر ما دیدیم سباق با سیاق یقینا هماهنگ نیست، بگیم این مستقل است، هر کس این رو قرار داد این آیه با قبل این جمله با قبل مرتبط نیست، هر کی قرار داد در مرحله سوم یا چهارم. چرا؟ برای اینکه قبلش مربوط به سه چهار تا مسئله فقهی است، یک، و همین سه چهار تا مسئله فقهی هم قبلا هم نازل شده، دو، اومد چطور دو بار الیوم امروز جهان کفر از شما ناامید شده است؟ برای اینکه ما گفتیم مردار حرامه، خب قبلا هم گفته بودیم. این سیاق با اون سباق هماهنگ نیست، معلومش مستقل است. حالا هر کی گذاشته الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، چرا؟ برای که ما گفتیم مردار حرامه یا گفتیم خون حرامه؟ خب قبلا هم که این حکم آمده بود، احکام مهمتر از این آمده بود، جهاد آمده بود، جهاد آمد، مبارزه آمد، قاتل و ائمه الکفر آمد، اینا اونا رو نابید نکرد. اما وقتی سخن از علی و اولاد علی است که امامت است و خلافت است و ولایت است و عصمت است، معلوم میشه پیامبر نمرده است، جانشین دارد. کفار میگفتن بعد از رحلت اون حضرت دیگه بساط برچیده میشود، نه علی یومه یعیسه، کسی به جای اون نشست که نفس اوست. علی یومه یعیسه الذین کفروا من دینکم و علی یومه اکملت لکم، پشت زهرم علی یوم. خب این معلوم میشه با قبل و بعد مرتبط نیست. خب اگر چنونچه به مرحله سوم یا چهارم رسیدیم، بازم صیانت قرآن و نزاهت قرآن محفوظ است. اگر هم بر فرض در مرحله سوم یا چهارم کسی جابجا کرده باشد، خود سباق نشون میدهد که مستقل است. تو سوره مبارک احزاب هم همینطوره. در سوره مبارک احزاب آیه 33 اینه: و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله قبلش رو نگاه فرمایید، بعدش هم نگاه فرمایید. قبلش از آیه 28 شروع می شود که ذات اقدس الله وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که به همسرانت بگو یا ایها النبی قل لازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر واقعا دنیا و ذخایر دنیا و زرق و برق دنیا میخواهید، اینجا خبری نیست. این رو در بحبوحه قدرتم فرمود، قدرتم همینطور بود. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرت فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. بعد یا نساء النبی من یأتی منكن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. بعد به من یغنت منكن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. بعد یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقوله فیطمع الذی فی قلبه مرض. بعد و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت. لا، همه اینها جمع مؤنث سالمه. دفعتا میبینیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، شده جمع مذکر سالم. خب این سباق با اون سیاق هماهنگ نیست دیگه. حالا یا لأهمیت المورد خودش به عنوان جمله معترضه نازل شده است، یحتمل، یا جا بعدن نازل شده است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده است که ای رو اینجا بگذاری، یحتمل، یا نه ما یقین داریم که جمله معترضه نبود، همراه این آیه نبود، و یقین داریم که به دستور خود پیامبر اینجا نیامده. خب احراز این یقینا کجاست؟ تا و پس بلکه دیگران این کار کردن، بسیار خوب، بر فرض این دیگران این کار کرده باشند، این با حفظ قرآن منافات ندارد. چرا؟ برای اینکه این جمله ینادی و اعلا صوتها، به اینکه من با قبل و بعد ارتباط ندارم، من مستقلم. قبل هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، بعد هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، این جمله ضمیر جمع مذکر است، معلوم شما قبل بر ارتباط ندارد دیگه. پس اگر چون چه این گونه از جمله ها باشد، خود جمله از باب آفتاب آمد، دلیل آفتاب، کلام کسی که دل علا ذاتهی به ذاته هم یدل علا نفسهی به نفسه، یدل علا عدم تحریفهی به نفسه، این خودش شاهد است به این که با قبل و بعد ارتباط ندارد. و هر کس ایره اینجا گذاشته، هرگز مخلوط به مطالب گذشته یا آینده نخواهد بود. بنابراین برفرض هم نوبت به مرحله سوم یا چهارم برسد، با کلمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافاتی ندارد، نمیشد، چون نمیشد واقعا جذب پیدا کرد. سوال دیگر این که آیا سعی کنن آیا مطلبی رو سوال کنن که یا نگذشته باشه نظیر نطفه غیر مخلقه که مدتا گذشت، یا مطلبی که هنوز نیامدیم سوال نشود. سوالاتی که مربوط به خود بحث هم کم نیست. آیا در نظام دیگر همین قرآن مطرح است یا نه؟ خب او رو واقعا ما نمیدونیم. اگر این عالم منقرض شد و الارض و قبضته و یوم القیامه بود و السماوات و مطویات و بیمینه شد، کل آسمان و زمین به هم خورد، ان الاولین و الاخرین و مجموعون الی میقات و معلوم شد، یه نظام دیگری را ذات اقدس الی خلق کرد و همین مطالب را برای پیامبر اون عالم میفرستد یا نه؟ خب ما نمیدونیم واقعا حقیقت اون مردم چیه، نیاز نظام اونها چیه، احتیاجات اونها چیه، کیفیت اداره اونها چیه. اگر مثل همین بود خود ذات اقدس اله همین رو میفرستد. اگر تفاوت جوهری پیدا کردن که خب آیات دیگری و احکام دیگری بزن. اما این که در جریان هستی نوح گفته شد، ببینید اصلا پیداست به این که هیچ ربطی با مسائل بحثی نداره. این سوالها رو کمتر بکنید. گاهی گفته می شود که یخرج الحی من المیت، یعنی خدای سبحان مؤمنی را از کافر خلق می کند، کافری ممکنه باعث پیدایش فرزند مسلمان بشه. حالا گاهی سؤال میشه که این آیه با اون آیهی که در سوره نوح هست که لا یلدو الا لن یلدو لا یلدو الا واجرن کفارا انتظرهم لا یلدو الا واجرن کفارا، این معنیش اینه که یخرج المیت من المیت، هرگز از کافر مسلمان به دنیا نمی آید، مؤمن به دنیا نمی آید. این با آیه با اون آیه مخالف است. خب این چه مخالفتی است؟ این قضیه خارجیه است، اون قضیه حقیقیه است، این راضی به قوم خاص است، این مردم اینجورن، همشون کافرن. انهم انتظر رب انتظر هم اینها یوزل عبادک هستن، لا یلدو الا واجرن کفار هستن، اینا اینجورن، نه گذشته اینطور بود و آیندم همیشه همینطور است. اون آیه این است، اون آیه هم به صورت موجب جزئیه است، یعنی قضیه محمل است که در حکم موجب جزئیه، که گاهی از یک مسلمان کافر به دنیا می آید، اینطور نیست که هر مسلمان کافر به بار بیاره، و گاهی از کافری مسلمان متولد می شود، نه اینطور است که هر کافری مسلمان متولد بکنه، هر دو قضیه موجبن. این یه اصلی فی نفسه، اما اون قضیه خارجیه است، مربوط به قوم نوح است و که اینچنین بودن. بعدها هم ممکن است قد یخرج الحی من المیت، قد یخرج المیت من الحی بمانند. در جریان این که ائمه علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام با قرآن کریم، یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر، ظاهرش همینه که قرآن کریم ثقل اکبره دیگه، چون در روایات که دارد احد و ما اکبر، بعد پشت سرش دارد که مثلا قرآن این است و سبب به ثقل اکبر است. تو بحثای قبل هم داشتیم که معنای ثقل اکبر بودن قرآن این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که اهل بیت به اون حقایق نرسیدن یا متخلق نیستن یا عمل نکردن، اینجوری نیست. اگر این باشد که افترقا، خود حدیث دارد به این که این دو ثقل لن یفترقا تا در کنار حوض به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم ملحق بشوند. اگر اهل بیت یه معارف و یه حقایق و یه علومی داشته باشن که در حقیقت قرآن نباشد، پس افترقا. اگر در قرآن یه حقایقی باشد که اهل بیت معاذ الله ندانند، پس افترقا. معنای لن یفترقا این است که هر مرحله از مراحل علمی که قرآن دارد اهل بیت علیهم السلام دارا هستند، هر مرحله از مراحل کمالی که در اهل بیت است قرآن واجد آن است و مانند آن، منتها در مقام ظاهر خب یکی باید خودش تلاش و کوشش بکنه برای حفظ دیگری، شهیدم بشه برای حفظ دیگری، منتها بدنش رو نثار میکنه نه جانش رو، جانش که از بین نمی رود. این که بگن جان باز جان باز، در حقیقت بدن بازن نه جان باز، من کسی جان خودش رو فدای چیزی میکنه، جانم از بین رفتنی نیست. فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، کسی که جانش خود را از دست نمیداد که جسم خودش از دست میداد، و اهل بیت علیهم السلام بدن خودشون را فدای حفظ حقیقت قرآن میکنن. بدن اینها که همتای قرآن نیست، حقیقت ولایت اینها، جان اینها، عصمت اینها، خلافت اینها همتای قرآن کریمه. پس اون ثقل اکبر بودن به لحاظ نشأه طبیعت و دنیاست، برای اینکه اینها موظفن اون را حفظ بکنن. اینا گاهی هم موظفن حجر اسود را هم ببوسن، استلام بکنن برای حفظ آثار دین. این معناش نیست که حالا حجر اسود یه مقامی دارد که اینها ندارن، که قبلا هم این جریان از مرحوم صدوق رضوان الله به عرضتون رسید که کعبه در عین حال که محترم است، قبله مسلمان است، مطاف مسلمین است، در برابر ولایت اون قداست و حرمت را نخواهد داشت. مرحوم صدوق ابن واوه قومی تو ملایه سر دارد به این که کعبه خب خیلی محترم و مقدس است، ابن زبیر که امام زمان خودش یاری نکرده، در عصر در زمان بشود مبارک سید و شدا سلام الله علیه به یاری او نشتافت، بعد از او امام زمانش وجود مبارکه امام سجاد بود، به یاری امام سجاد نشتافت و خود داعیه داشت چنین آدمی ولو به درون کعبه هم برود متحسن بشود خدا به او امان نمیدهد. خب کوه ابو قبیس که اونا که قبلا مشرف شدن میدونن مشرف بر کعبه بود، همونجا منجنیق بستن دستگاه عموی و کعبه را خراب کردن و ابن زبیر که درون کعبه بود ایره گرفتن و به دار کشتن، بعد هم کعبه را ساختن. فرمود اگر کسی به امام زمانش پناهنده نشود به اذن خدا، اگر به کعبه هم پناهنده بشود خدا او را امان نمیدهد، کعبه را هم خراب میکنند. این همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که در اوائل نهج البلاغه دارد که کعبه احجار است که لا تضر ولا تنفع. خب انسان کامل مظهر هو الضار و نافع است. فرمود خداوند مردم را عام امتحان کرده به احجار لا تضر ولا تنفع، ولی همین احجاری که لا تضر ولا تنفع را اهل بیت علیهم السلام تکریم میکردن برای اینکه شعار دینیه. بنابراین اگر ثقل اکبر گفته شد برای آن است که ائمه علیهم السلام مأمور حفظ قرآنن ولو تا حد شهادت، اما معناش این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که معاذالله اینا نمیدونن، چون که اینا هرچی میدونن تو قرآن کریم هست. مطلب دیگری است که بله بله دیگه این جهاد با نفس نه یعنی بذل نفس بکنید، اون رنج ها، اون قصه ها، اون دلهره ها، اون استراب ها، اینا رنج های روحی است. اون زخم ها رنج های بدنی است. کسی که دلهره و استراب و نگرانی و اینا و زلزل و حتی و یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، این مضطرب بودن یا رنج روحی است. همونطوری که تیر خوردن رنج بدنی است، اون مضطرب بودن و خائف بودن رنج روحی است. اینا را فرمود که تحمل کن در راه خدا، وگرنه فرمود به این که مبادا بگید اینا مردن یا از بین رفتن، اینا حیند و عند الله مرزوقند. خب انسان جانشه که نباخت. فرمود ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یک لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، دو اینا حی مرزوقند. پس چیزی را انسان شهید در از دست نداده است، حیاتش رو به کمال لها دارد و عزت خودش هم به کمال لها دارد. خب بر یسره نفسه، یعنی همین کسی بسته وجود مبارک است امیر تو بستر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوابد در لیلت المبید، منتظر است که 40 قدار بند و راهزن از راه میرسند و حضرت رو اربان اربا میکنند. خب این خوف است، استراب است، دلهور است، همه اینا عذابهای روحی دیگه، همه اینها رو داده در راه خدا. این چنین نیست که انسان که بمیرد معاذ الله نفیان منفیا بشود از بین برود. خب بله همین دلیل تجرد روحه. منتها همون هایی که در جریان قلیب و جنگ بدر بودن همون طور است، منتها اینا حیات طیب دارن، اونها گرفتار الغوفی مکان زیقا دارن. در جریان جنگ بدر وجود مبارک حضرت شهدای بدر را دستور داد در یه منطقه خاصی که در همون صحنه بدر است دفن کنن. با یه مقدار فاصله دستور داد یه قلیب به چای کندن، لاشه های کفار را انداختن تو اون قلیب. الان هم که شما بدر میرید میبینید که قبور شهدای بدر در این قسمت است و اون لاشه های اونها پشت این دیوار در یه چای انداخته شده که مرز بین قبرستان و کافر و مسلمان هم مشخص بشه. الان همینطوره، در اون چاه انداختن. بعد حضرت رفتن بالای اون قلیب به بالای چاه، بر فرمود که مثلا نحن ما یا انا نحن وجدنا ما بعدنا ربون حقا فهل وجدتم ما بعدكم ربكم حقا، این مضمون را فرمود. برخی ها که در خدمت حضرت بودن به حضرت عرض کردن که شما با مرده ها حرف میزنی، فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، اون چرا که من میگم اونا هم به خوبی میشنون، اینطور نیست که شما بهتر از اونا بشنوید، اونا مثل شما میشنون، شما مثل اونا میشنوید، منتها مجاز نیستن حرف بزنن. مگر انسان میمیره، مگر انسان از بین میره، مگر میپوسه، انسان از پوست به در میاد، هجرت میکند، از جای به جای دیگر میرود، چه کافر چه مؤمن. بنابراین فرق مشکل اینه که اونها گرفتار عذاب علی من، اینا از روح و ریحان لذت میبرن. و اونها اصولا در صدر اسلام برخیا فکر میکردن کسی که میبیره دقیقا جانبازی کرده، جانش داده، و ما نه سخن جانبازی نیست، جانش نداده، حی مرزوق است و حیات دارد و مستبشر است و زنده مهاجرت میکند و عالمانه مهاجرت میکند. بعضی غافلانه نمیدونن اونها کجا میبرن، اینا بیدارن با خبرن، لذا پشت سر هم میگن مژده های ما رو بدی و یستبشرون، مستبشرن از خدای سبحان، به خدا عرض بکنن که خدایا بشارتونو بده، مجرمو بده. آیا اینایی که راهیان راه ما هستن به مقصد رسیدن یا نه؟ و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم هم اون فداکارانی هستن که راهیان راه شهدایان، منتها هنوز مقصد نرسیدن. این الذین لم یلحقوا عدم ملکه است دیگر، یک کسی که در یه جای خوابیده یا تو پارکینگ که آرمیده، این رو که بهش نمیگن که هنوز نرسید، که میگن هنوز راه نیفتاد. این الذین لم یلحقوا عدم ملکه است، به کسی که راه افتاده تو نیمه راه است میگن هنوز نرسیده. شهدا به را درباره راهیان راه خودشون که تو راهن هنوز نرسیدن از خدای سبحان بشارت میگن خدایا مژده به ما بده، آیا نرسیدن یا نه، کدوم قسمت راهن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا، نه الذین نامو یا توقفو یا سکنو یا سکتو، به الذین لم یلحقوا بهم، اینا عالمن این راه را طی میکنن، در حال حیات و بیداری طی میکنن، منتها دیگران خبری ازشون نیست. غرض دارن که کسی که از بین نمیرود، اونم که نفس خودش رو از میفروشد، یعنی اون استرابات نفس را میخرد، اون استرابات نفس هم اون سلب طمأنینه و امثال ذلک است. مطلب دیگه این که بل معجزه یه وقتی شق القمر است، یه وقتی عصاست، یه وقتی اخذناه و نبذناه فی الیم است، یه وقتی کلام الله است. او معجزات شق القمر به مانند آن بر تحت سلطه پیامبر است، اما خود پیامبر می فرماد به این که لن یفترقا، اینه که درباره شق القمر نفرمودن، درباره اون معجزات طیر مشوی و امثال ذلک که نفرمودن، اونا معجزات باقیه نیستن. این معجزه باقیه ارا ابد که ذات اقدس اله ارا فرمود، قرآن پیش من است و تو وقتی خیلی اوج گرفتی قرآن را پیش ما فرا میگیری. انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وجود مبارک پیامبر نسبت به این عربی مبین سلطه دارد، اما نسبت به علی حکیم همتاست. فرمود این قرآن بالاش علی حکیمه، پایینش عربی مبینه. این عربی مبین احکام ظاهری داره، اون علی حکیم برای ابد سر جاش محفوظه. تو هم تا اونجا هستی با علی حکیم هستی، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، این علی حکیم را از نزد خدای علی حکیم فرا میگیری. مطلب بعدی آنه که ما اگر بخواهیم برای صیانت قرآن به اجماع تمسک بکنیم، چون که خیلی ها به اجماع توسط کردن، این یه آسیب فنی داره. و آن است که اگر ما در اصل نزاهت قرآن تردید داشتیم که آیا قرآن تحریف شد یا نه، اصل حجیت قرآن برای ما زیر سواله. وقتی اصل حجیت قرآن برای ما زیر سوال بود، ما که الان در مشهد و در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستیم که با شق القمر و اینها آیاتون حضرت ببینیم و ایمان بیاریم. ما در محضر این قرآنیم. اگر حجیت اصل این قرآن زیر سوال بره، پس نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال بره. وقتی نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال رفت، امامت و خلافت معصومان هم زیر سوال بره. وقتی زیر سوال شد، ما که مثل ثقفی ها فکر نمی کنیم که بگیم خود اجماع حجت است، بلکه مردم لا تجتمع امتی علی الخطا، ما میگیم اجماع بر تقریب یه تقریب بشه از زیر مجموعه سنت است. این از نقص‌های اساسی اصول ماست که در حوزه ها رایجه. ما وقتی که اصول رو میخونیم اینچنین با تلقی میکنیم که منابع معرفتی احکام ما قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع، که اجماع را در ردیف سنت قرار بدیم. اون کاری که سنی ها کردن همون جور از اصول سنی به شیعه آمده. ما باید بگوییم منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل، عقل یا قرآن است یا سنت. اون سنت را یا با خبر کشف میکنیم یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا متواتر است یا واحد، شهرت یا روایی است یا فتوایی، اجماع یا محصر است یا منقول، که این چارت تشکیلاتی اصول بشه نه فرعی. مگر اجماع در مقابل سنت است؟ ما چه دخولی باشیم، چه حدسی باشیم، چه کشفی باشیم، به هر تقریبی که حجیت اجماع تقریب بشود، برای آن است که یا معصوم سلام الله علیه داخله یا کشف از رضای معصوم میکنیم. بالاخره باید به سنت برگردد. اون که میگوید لا تجتمع امتی علی الخطا، خود اجماع را حجت میدوند. او خودشو مجاز میدونست که اجماع را در برابر سنت قرار بدهد. ولی ما که همچه فکر هرگز نداشتیم و هرگز نداریم و هرگز تو حوزه های ما نیست. بنابراین اجماع مثل خبر، مثل شهرت زیر مجموعه سنت است که کاشف از سنت است. خب اگر اصل قرآن هنوز روشن نشد، نبوت و رسالت روشن نمیشه، امامت و ولایت روشن نمیشه، حجیت اجماع هم زیر سواله. شما با اجماع میخواید چی رو ثابت کنی؟ بنابراین بهترین راه این است که همون طوری که ذات اقدس اله دل علا ذاتهی به ذاته، کلام او هم یدل علا ذاتهی به ذاته، با خود قرآن حجیت و نزاهت قرآن ثابت بشود. الیوم هم میگوید به این که شما مثل این کتاب بیارید، لن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا مثل هذا القران، الیوم هم ينادی به اعلا صوته. پس اجماع و امثال اجماع در این گونه از مسائل راه گشا نیست. والحمد لله رب العالمین.